أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث در جواز و امکان استعمال لفترک در معنا بود. مرحوم آخوند فرموده بودن چون استعمال صرفا علامت بودن لفظ برای معنا نیست، دست شما درد نکنه، بلکه فناء لفظ دست شما درد نکنه، در معناست. لفظ نمیتونه در دو معنا فانی بشه. ما عرض میکردیم که ما به گونه دیگه اصلا بحث رو باید دنبال کنیم. اون اینه که ما میبینیم خارجن در موارد استعمال لفترکتر از معنا هست. از طریق این مواردی که استعمال لفترکتر از معنا هست باید حقیقت استعمال رو کشف کرد، نه برعکس شکلی. یعنی اینکه ما میبینیم عملا استعمال لفترکتر از معنا میشود، کاشف اینه که یا اصلا به طور کلی در تمام موارد استعمال فناء لفظ در معنا نیست، یا لااقل در بعضی موارد حقیقت واحده نیست. بعضی موارد مثلا استعمال لفظ در اکثر از معناست، بعضی موارد علامت بودن لفظ بر معناست. مثلا حالا شما مواردی که فناء لفظ در معنا هست و اسمش میذارید استعمال، اون یکی رو اسمش استعمال نمیگذارید، یه بحث لفظی یه چیز مهم مینید. مواردی که لفظ رو متکلم به کار میگیرد، تلفظ میکند به قصد افهام معنا، گاهی اوقات حقیقتش این استعمالی که شما تعریف میکنید که حقیقت استعمال فناء لفظ در معنا هست نیست. این شکلی. حالا اصل یه مقداری دقت کنیم ببینیم. اولا یه نکته رو عرض کنم، اشکالی که مرحوم آخوند در مورد استعمال لفظ اکثر از معنا مطرح کردن رو یک مقداری روش تدقیق کنیم. مرحوم آقای روحانی تو منتقل اصول بیاناتی داره در توضیح کلام مرحوم آخوند. من تصور نمی کنم مرحوم آخوند مرادش این چیزایی باشه که ایشون میگه. یه مقدار تو کلام مرحوم آخوند صریحه، اون اینه که استعمال لفظ چون حقیقتش فناء لفظ در معنا هست، فناء العنوان فی المعنون، بنابراین و نمی شود در یک استعمال واحد دو تا فناء مطرح باشه. این مقداری است که کلام مرحوم آخوند وجود داره. اما اینکه نکته ای که نمیشه در آن واحد هم لفظ رو ملحوظ فانیان در معنای قرار داد و در همون لحظه ملحوظ فانیان در معنای دیگر قرار داد چیه، اینو خیلی توضیح نداده، نگفته که به عنوان به وضوحش واگذار کرده. آقای روحانی دو تا بیان اینجا داره برای اثبات استحاله. و اون اینه که چون اجتماع مثل این پیش میاد، اجتماع مثل این پیش میاد، یک حالا نکته دوم این که ایجاد به وجود نمیتونه تعلق بگیره، یک شیئی که موجود شده دیگه نمیتونه وجود ثانی بگیره. من نفهمیدم اینا چه ربطی به بحث داره، هیچ کدوم از این دو بیان اصلا ربطی به این بحث نداره. اینکه وجود نمیتواند دوباره موجود بشود، مگه ما گفتیم یه شیئی میخواد دوباره موجود میشه؟ ما میگیم در استعمال همون معنا در ذهن متکلم هست، معنای اول هم معنای دوم. کدوم وجودی هست که دوباره داره موجود میشه؟ این مثلا چیشون میخواد بگه که وجود موجود نمیتوند وجود ثانی بگیرد؟ اجتماع مثل این اینجا تو کار نیست. چه اجتماع مثل این؟ هر تصور، این دوتا تصوری که هست دوتا وجود مستقله، ولی دوتا وجود مستقله که در آن واحد در ذهن انسان وجود داره. اگه مراد تو این هست که در آن واحد یک شیء نمیتواند مسب به دوتا تصور باشه، اون تقریب دیگری هست که شون تقریب رو جدا از تقریب من واقعون ذکر کرده و مناقشه کرده. حالا در موردش هم صحبت میکنم در مناقشه ایشون که درست هست یا درست نیست. ولی اگر اینو بذارید کنار، یعنی مشکل این نه نیست که در آن واحد تصورین در ذهن متکلم نمیتواند شکل بگیرد، اجتماع مثل اینو اینجور چیزا من نمیفهمم اصلا این کلام ایشون چیه. اون وجه دیگه ای رو که ایشون از مرحوم اصفهانی نقل میکنه که من تصور میدم، احتمال میدم مرحوم خود موردش همین باشه، اصلا چون ایشون بیان نکرده که چرا فناء عنوان در معنون دو تا فناء امکان پذیر نیست. ممکنه وجه امتناعش همین باشه که در آن واحد نمیشه این دوتا تصور در آن واحد وجود داشته باشن، ممکنه نکتش این باشه. ایشون میگه که این که وجه امتناع استعمال لفظی در اکثر از معنا این باشه که اجتماع لحاظین للمعنیین فی معنا واحد ممتنع هست، ایشون اشکال میکنه. میگه آقا آدم گاهی اوقات در آن واحد دوتا فعل رو به اصطلاح تصور میکنه، دوتا فعل رو انجام میده، هم قرائت میکنه هم مینویسه. فعل اختیاری متوقف بر لحاظ و تصور هست، بنابراین این چجوری این امکان پذیر هست؟ یک. دوم این که این اشکال ضعیفیه، خیلی ضعیفه، چون اختیاریت فعل به این نیست که در هنگام انجام فعل اون ملحوظ باشه، لحاظ ممکنه قبل باشه. همین یک فعلی که مسبوق به لحاظ باشه کافی هست. شما ممکنه بگید اون کسی که هم قرائت میکند هم کتابت میکند، لحاظش نسبت به قرائت با لحاظش نسبت به کتابت فرق داره، ولی یه زمان کوتاهی با هم دیگه فاصله داره. این که بگید دقیقاً در یک زمان واحد، اصلا موقعی که داره من مینویسم همون لحظه من باید تصور کرده باشم اختیاری بودن، متوقف بر این نیست که حین العمل لحاظ بشه، باید ولو قبل از عمل لحاظ بشه. اصلا به طور کلی بعضی وقتا حین العمل اون عمل غیر اختیاری هم هست، با این حال اون به اصطلاح فعل اختیاری به یک معنا تلقی میشه. تعبیر میکنن یا عاقب به نهی سابق ساقط، امثال اینا. گاهی اوقات من مثلا سوار ماشین میشم، اون لحظه‌ای که سوار دارم رانندگی میکنم دیگه از اختیار من خارج شده دیگه، ولی با این حال اون هم فعل اختیاری. فعل اختیاری قوامش حتی به اینه که در اون ظرف عمل، در اون کاری، زمانی که دارم اون کار رو انجام میدم، امکان جلوگیری از انجام عمل هم داشته باشم نیست. لحاظش هم لازم نیست همون حین عمل باشه، قبل از عمل باشه کافیه. نه، این تقریب دیگریشون میکنه که من قدیم هم این تقریب به ذهنم رسید بود، و اون اینه که ایشون میگه که جایی که شما قضیه حملیه رو حکم میخواهید بکنید، میگه زیدون عالمان حکم میخواهید بکنید به اتحاد زید با عالم، و موقع حکم کردن باید هم زید رو تصور کرده باشید هم عالم رو تصور کرده باشید، موقع حکم باید این لحاظ باشه. اینجا اون اشکالی که به قبلی کردیم که تصور ممکنه قبل از فعل باشه نمیاد، موقع حکم باید تصور موضوع و محمول باشه، بدون تصور موضوع و محمول حکم معقول نیست. این بیان به نظر میاد این اشکال وارده، ولی من یک توضیح میخوام بدم، اون توضیح یه مقدار بحث شاید واضح تر کنه. اون اینه که ببینید، من تصورم این هست که یه موقعی شما میگید که معنا باید هنگام استعمال ملتفتون الیه تفصیلی باشه، یعنی همون موقع من تصورش در جلوی چشم من باشه. اگر این باشه به نظر میاد دو تا تصور نمیشه، هر دو ملتفتون الیه باشه. ولی به یک معنا ممکنه بعضی چیزها هست که حضور دارن ولی حضور تفصیلی نیست، حضور اجمالیه، در خزانه قلب انسان موجوده، و این همین مقدار کافی هست برای یک سری احکامی که ما بار میخواییم بکنیم. لازم نیست موضوع و محمول موقع حکم کردن التفات تفصیلی داشته باشیم. قبل از حکم التفات انسان داره به موضوع و محمول، ولی موقع حکم در خزانه نفس وجود داره. این خزانه نفس وجود داشتن هم مراحله داره. ببینید بعضی چیزا هست که آدم یادش رفته ولی تو خزانه قلبش وجود داره، اون مقدارم نمیگیم، بیشتر از اون. یک نوع التفات اجمالی که فاصلش تا فعلیت خیلی زیاد نیست، یه همچی چیزی انسان ممکنه هر دوش رو داشته باشه و این مقدارم کافیه. ما در موقعی که یک لفظی رو میخواییم در یک معنای استعمال کنیم، خب یک هدفی داریم، هدف افهام اون معنا هست، اون هدف رو باید انسان تصور کنه، اون افهام معنا رو تصور میکنه، دنبال راهی هست برای افهام اون معنا، وسیله رسیدن به هدف رو هم که لفظ اون هم تصور میکنه. خب میاد این لفظ رو قبل از استعمال هر دوش تصور تفصیلی میشوند. البته این تصورات تفصیلی گاهی قد اینقدر سریع هستند که آدم قفلت میکنه از این که اینها التفات تفصیلی بهشون میشه، ولی حتما باید التفات تفصیلی بهش بشه. خب این التفات رو که انسان میکنه، موقعی که لفظ رو داره به کار میبره، نه لفظ نیاز هست که ملتفتون الیه تفصیلی باشه موقع به کار بردن لفظ، نه معنا، ولی همه اینها در خزانه نفس به نحوی باید حضور داشته باشه، یک نوع حضور ارتکازی. ارتکاز که میگم عرض کردم، نه اون ارتکازی که در موارد یک چیز فراموش شده وجود داره، یک مرحله نزدیکتر به فعل هست. و در استعمالات عادی هم همینجوره. ما در استعمالات عادی حین استعمال خیلی وقتا نه به لفظ توجه داریم نه به معنا توجه داریم. یه آن قبلش، یه زمان قبلش اینا رو التفات تفصیلی داریم. اون قرائت و کتابتی هم که انسان داره، انسان خیلی وقتا توجه داره که میخواد قرائت کنه، این توجه اون رو به یک به کار بردن الفاظ وامی داره، از اون طرف هم توجه داره به این که میخواد کتابت کنه. یعنی دائما آدم هم به قرائت توجه داره، هم به کتابت توجه داره، هم به قرائت توجه داره، هم به کتابت توجه داره. یک نوع حرکت تناوبی در توجه تفصیلی و التفات خیلی وقتا در این جایی که اشخاص دارن وجود داره. معروفه میگن خانم‌ها در آن واحد میتونن چند تا کار انجام بدن. علتش اینه که استقرارشون روی یک چیز کمتر هست، یعنی میتونن حرکت کنن روی اغراض مختلف. در آن واحد هم با این حرف بدن، هم با اون حرف بدن، هم با اون حرف بدن، همشو. نه اینکه در آن واحد همه اینها رو هی چند تا تصور ملتفتان الی تفصیلی هست، نه، التفاتات تفصیلی متناوبه، ولی یه لحظه به این توجه داره، یه لحظه به اون توجه داره، یه لحظه به اون توجه داره. زمانی که به یکی از اینها توجه داره، اونهای دیگه از توجه تفصیلی خارجند، ولی اینجور نیست که نابود شده باشن، وجود دارن، یک وجود ارتکازی. این که معانی مختلف به وجودات ارتکازی در یک زمان واحد در ذهن انسان حضور داشته باشه هیچ مشکلی نداره. وقت کردم بحث حمل هم در واقع همینه. ما موقعی که داریم حمل میکنیم اینجور نیست که موضوع و محمول به همون نحوی که ابتدا که موضوع رو تصور میکنیم باقی باشه. موضوع رو ما التفات تفصیلی داریم، محمول رو هم التفات تفصیلی داریم، ولی موقع حمل این التفات تفصیلی ها به صورت التفات اجمالی در میاد و همین مقدار کافی هست برای حمل. استعمال لفظ در اکثر از معنا هم همینه. حقیقتش با موارد دیگه استعمال فرق نداره. من وقتی لفظ رو به کار میبرم، میخوام در یک معنای به کار ببرم، خب عرض کردم ما این لفظ رو بهش توجه میکنیم و میبینیم که این لفظ میتواند این معنای ما رو افهام کنه. اگر من دو تا هدف دارم، هم هدف دارم که این معنای، فرض کنید من میگم طهر عینک، طهر عینک میخوایم بگیم هم چشم تو تطهیر کن، هم خودتو تطهیر کن، عین به معنی ذات، هم چشمه خونت رو تطهیر کن، هم طلایی که توی به اصطلاح بازار قرار دادی از ناخالصی‌ها تطهیر کن. همه این معانی مختلفی که برای عین داره، ممکن 4 تا 5 تا معنا همه اینا رو هم انسان توجه داشته باشه. توجه تفصیلی به این معانی همه قبل از استعماله. من میدانم با طهر عینک وسیله هست برای افهام تطهیر، لزوم تطهیر العین الباکیه و لزوم تطهیر العین الجاریه، لزوم تطهیر نفس، لزوم تطهیر ذهب، همه اینها رو میدونم این لفظ صلاحیت افهام اون معانی رو داره. خب همه اهداف رو هم تصور کردم، اهداف رو هم تصوراتشون در یک زمان واحد نیست، تصوراتشون متناوب هستن، یعنی عرض کنم متعاقب هستن در زمانهای متعدد. اینا رو من تصور میکنم زمانهای متعدد که میگه ولو فاصله شون خیلی ناچیز باشه. بعد میام لفظ استعمال میکنم، لفظ استعمال میکنم، موقع استعمال لفظ من معانی ملتفتون الیه تفصیلی نیستند، اجمالا ملتفتون الیه هستند و همین مقدار کافی هست برای استعمال. استعمال در همه موارد به یک نحوه، حتی در موارد استعمال لفظ معنا و سایر موارد تفاوتی هم نداره، همه اینها در حین استعمال تصور معنا به نحو ارتکازیه، به نحو التفات تفصیلی نیست، یک نحو التفاتی هست که اینا با هم دیگه منافات ندارن و هیچ به نظر میرسه مشکلی این وسط در استعمال لفظ معنا نباشه. اینجا یه نکته رو عرض کنم، بحث زیادی توی فرمایشات، حالا یه سوال اول بکنم، فردا بحثا هست یا تعطیله؟ تعطیل کردن، خب من تعطیل میکنم، عرض کنم من میخواستم تعطیل کنم ولی حالا گفتم چیز نکنیم، تفرد در تعطیلی نداشته باشیم. عرض کنم خدمت شما، حالا من این بحث پنجشنبه کلاس راهنما هست، همین بحث آقای روحانی رو ملاحظه بفرمایید، استعمال لفظ اکثر از معنا رو، من حالا دیگه وارد تفصیله اون بحثای آقای روحانی نمیشم، ولی یه نکته تو کلام آقای روحانی اینجا هست، این نکته رو میخوام اینجا روش مقداری باز کنم. آقای روحانی یه بحثی رو اینجا مطرح میکنن که امکان و استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا متوقف است بر این که ما حقیقت استعمال رو جعل اللفظ علامتا للمعنا بدانیم یا جعل اللفظ فانیا للمعنا بدانیم، به این وابسته است. بعد کلام آقای خویی رو نقل میکنند و نقد میکنند، آقای خویی این بحث متوقف بر حقیقت وضع میداند، ایشون میگه ربطی به حقیقت وضع نداره که حالا اونم یه در موردش بعدن توضیح میدم، ولی اونو ایشون میگه نه، وابسته به این هست که ما استعمال لفظ، استعمال رو، حقیقت استعمال رو جعل اللفظ علامتا للمعنا بدانیم یا جعل اللفظ فانیا فی المعنا بدانیم. بعد ایشون میگه که تحقیق اینه که استعمال حقیقتش جعل اللفظ فانیان فی المعنا است. تعبیرشون این هست که کما انه قد تقدم منا فی اوائل مبحث الوضع ان الاستعمال جعل اللفظ طریقا و فانیان فی المعنا فالمتعین الالتزام بامتناع الاستعمال فی اکثر من معنا عقلا. ایشون اینجوری داره، من خب گشتم ببینم ایشون کجا این بحثو داره، تو وضع اوائلش نیست، ذیل بحث وضع این بحثو مستقلن ایشون وارد شده، اوائل به یه معنا اوائل کل بحث وضع هست، اگر تمام مباحث مربوط به وضع رو تیز بگیم، اون بعد از اینکه حقیقت وضع رو مطرح میکنه قبل از بحث اقسام وضع و تعیینی تعیونی نمیدونم امثال اینها، یه عنوانی داره ایشون تحت عنوان اللفظ و الاستعمال، اونجا مرادشون از اوائل همینه که اوائل کل مبحث وضع، و خب همین بحث رو مطرح کرده، اختیارش هم این نیست که لفظ فانیان فی المعناست. حالا من عبارتشو میخونم، قسمتی از عبارتشو، مفصل دو صفحه عبارت داره و ایشون میگه چند جور استعمال داریم و امثال اینها و اینا رو توضیح میده، من حالا اون توضیحات مقدماتشو کار ندارم، ملاحظه بفرمایید این جلد یک صفحه 70 هست. ایشون میگه که اذا عرفت هذا فهل سنخ استعمال اللفظ فی المعنا کاستعمال المرآت فی الوجه فیکون اللفظ حال الاستعمال فانیان فی المعنا. میگه یه جور هست ما آینه رو که تصور میکنیم آینه دو جور تصور میشه. یه موقعی ما آینه رو که میخوایم استفاده کنیم فقط میخوایم عکس رو توش ببینیم، این فنا یعنی همین، به خود آینه توجه نداریم، به اون عکسی که در درونش هست توجه داریم. یه موقع ما میگه استعمال یعنی این. فیکون لفظ حال الاستعمال فانیان فی المعنا ولا یلتفت الیه اصلا، او انه کاستعمال الملزوم و ارادت اللازم، فیکون کل منهما متعلقا للحاظ مستقل و التفات کامل فی نفسه. این نکته هست که من میخواستم تو بحث قبلی بگم ولی گذاشتم اینجا عرض کنم. یکی از نکاتی که ممکنه شخصی به عنوان نقض بر کلام مرحوم آخون که برای اون تقریب که عرض کنم خدمت شما استعمال لازمه استعمال اکثر از معنا اینه که دو تا معنا در آن واحد لحاظ بشه، به استعمالات کنایی نقض کنه. استعمالات کنایی شما هم لفظی که به کار میبرید معنای ملزوم که معنای مستعمل فی هست اراده میشه، هم معنای لازمش اراده میشه، ولی این نقض وارد نیست چون ما در استعمالات کنایی در حین استعمال اون معنای لازم رو اراده نمی کنیم. موقعی که میخواییم یک معنای لازم رو افهام کنیم گاهی اوقات میبینیم که برای افهام اون معنای لازم میتوانیم به وسیله استعمال لفظ ملزوم در معنای ملزوم به اون هدف برسیم. من میخوام پسرم رو بیدار کنم برای اینکه نماز بخونه، یه موقعی مستقیم میگم که بلند شو نماز بخون، یه موقعی ممکنه بگم که آفتاب داره میزنه، چون آفتاب داره میزنه که نماز داره قضا میشه رو به ذهن مخاطب افهام میکنه، بنابراین اون حد من با این با استعمال لفظ آفتاب داره میزنه در معنای خودش به هدف خودم میرسم. استعمال در موارد کنایه اینجور نیست که حین الاستعمال من اراده معنای لازم کرده باشم، همین که قبل از استعمال بدانم که این استعمال من وسیله افهام معنای لازم هست کفایت میکنه، لازم نیست حین الاستعمال. و عرض کنم خدمت شما بنابراین استعمالات کنایی از سنخ تعدد لحاظین فی آن واحد نیست که این رو به عنوان نقض بر اینکه تعدد لحاظین فی آن واحد اشکال نداره بخواییم مطرح کنیم. حالا ایشون اینجا میگه که استعمال لفظ در معنا آیا کاستعمال المرآت فی الوجه هست، فیکون لفظ حال الاستعمال فانیان فی المعنا ولا یلتفت الیه اصلا، او انه کاستعمال الملزوم و ارادت لازم فیکون کل منهما متعلقا للحاظ المستقل و التفات کامل فی نفسه. عرض کردم میگه هم لفظ هم معنا، مراد از این که متعلقا للحاظ المستقل و التفات کامل التفات در زمان واحد است؟ نه، در زمان واحد لفظ و معنا التفات مستقل بهشون نمیشه، ولی اگر مراد این هست که ولو در دو زمان، در زمانی که یعنی هنگامی که ما عملیات استعمال رو به کار میبریم هم باید لفظ و التفات تفصیلی داشته باشیم هم معنا رو التفات تفصیلی داشته باشیم، این مطلب درسته، ما هم لفظ التفات تفصیلی داریم هم معنا رو التفات تفصیلی داشتیم، ولی موقعی که لفظ رو به کار میبریم دیگه لازم نیست به اون لفظ توجه تفصیلی داشته باشیم، به معنا هم لازم نیست توجه تفصیلی داشته باشیم، توجه اجمالی کافیه. حالا ایشون اینا رو از هم دیگه تفکیک نکرده، من حالا اوناشو نمیخوام الان چیز کنم. ایشون میگه که سنخ استعمال لفظ در معنا آیا مثل استعمال مرآت فی الوجه هست یا مثل استعمال ملزوم و ارادت لازم هست، او لا هازا ولا زاک بل سنخون سالت الحقه و الاخیر. در سنخ فنا نمیگیره. بعد میگه اما انه لیس من قبیل استعمال المرآت ولانه من البدیهی انه یمکن الالتفات الی اللفظ و خصوصیاتی حال الاستعمال ولذالک یختار الخطیب الالفاظ الرشیقه والعبارات الشیقه فی مقام اداء المعانی. هم مطلبی بود که من تو جلسه قبل اشاره میکردم که متکلم موقع به کار بردن الفاظ به اینکه چه لفظی رو داره به کار میبره توجه داره. به خاطر همین سج یعنی صنایع ادبی که مربوط به الفاظ هست اینا برای همینه دیگه. کما انه قد یجی علی طبق القواعد العربیه المرسومه فی باب الاستعمال الذي يتوقف الجار علیه علی نحو التفات الى اللفظ که قواعد النحو و الصرف و البلاغه. عرض کردم اون مثالاش قطعاً آقا که کلمه مشکوک رو داشت به کار میگه توجه نداشت که باید بگه شاک و امثال اینا، یا اینی که آدم چیزی که داره به کار میبره توجه بکنه که به اینکه اعرابش رو فتحه بده ضمه بده نمیدونم اینا همه توجه داره دیگه ایناش. ولی البته عرض کردم این توجهات اینجور نیست که همه در آن واحد باشه، همون لحظه یه لحظه توجه به اعراب داره یه لحظه توجه به معنا داره، اینا توجهات تو در توه ولی در یک آن نیستن. حالا ایشون میگه که به اصطلاح قبیل استعمال مرآت نیست و اما انه لیس من قبیل استعمالات کنایه بل انه من الظاهر ان اللفظ حال الاستعمال لا یکون ملتفتا الیه بالاستقرار و ملحوظا فی نفسه ولظهور عدم امکان حکم علیه بما انه لفظ فی ذلک الحال ولو کان ملحوظا استقلالا سهل حکم علیه بلا اشکال فلا و به ذلک یعلم ان اللفظ فی حال الاستعمال یکون ملحوظا لکن باللحاظ طریقی العالی لا باللحاظ الاستقلالی نفسی. من این درست نفهمیدم. اگر مراد از لحاظ طریقی عالی همین است که ما میگیم، یعنی لحاظ اجمالی درسته در مقابل یعنی اون چیزی که توجه اجمالی بشه است نه توجه تفصیلی، ولی به لحاظ طریقی عالی این غیر از اون معنای فنا من چیز دیگه ازش نمیفهم. ولی به هر حال ایشون چیز دیگه این رو قرار داده و به ذلک همون دیگه و به ذلک یعلم ان اللفظ فی حال الاستعمال یکون ملحوظا لکن باللحاظ الطریقی العالی لا باللحاظ الاستقلالی نفسی فالاستعمال على هذا ليس افناء اللفظ فی المعنى فناء اصلا فناء نیست و الغاء المعنى باللفظ که معنای اول بود ولا ذکر اللفظ مستقلا فینتقل منه الى المعنى کالکنایات بل هو ایجاد اللفظ فی الخارج بدائی حصول الانتقال الى المعنى فهو منظور طریقا و عبرتا للمعنى لا مستقلا ولا مغفولا عنه فلیکن جمیع هذا نصب عینیک لتنتفع به فی مبحث جواز استعمال لفظ اکثر من معنا. من تصور میکنم ایشون این بحثا رو اصلا اینجا کرده بوده که بگه احتمال است احتمال جایزه، چون نتیجه این مطلبی که اینجا هست جواز احتمال است اکثر معناست، ولی فراموش کرده که نتیجه گیری که اینجا از بحث کرده از سنخ افناء نیست، که به عقیده ایشون افناء جایز نیست در معنا و اینها. اینکه به اون حالا اصلا این بحثو عرض خواهیم کرد که اینجا یه بحث هست، آیا اصلا این استحاله و امکان وابسته به حقیقت استعماله یا به حقیقت وضع، اونجور که آقای خویی میکنن میگن. شنبه من یه اشاره اجمالی به این بحث خواهم کرد. ما عرض کردیم حقیقت استعمال متوقف بر التفات تفصیلی به لفظ و حین تکلم نیست و متوقف بر التفات تفصیلی به معنا حین تکلم نیست. این التفات تفصیلی همه قبل از تکلم هست و حین تکلم التفات اجمالیه و التفات اجمالی به معنی این هیچ اشکالی نداره و بنابراین استعمال لفظ را که از معنا جایزه. حالا اینجا دو سه تا نکته اینجا مطرح هست. یکی این که اولا کلام آقای خویی یه اشاره اجمالی من شنبه میکنم، اینو ملاحظه بفرمایید، کلام آقای روحانی هم هست. یک نکته دوم این که ثمره این بحث چیه. دو نکته سوم یه بحث دیگری رو که توی این آیون توی این بحث غفلت کردن ازش، نکته ای که حاجاها متعرض شدن که انه آیون تصورشون این بوده که اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکن باشد، اون ثمراتی که اینا دنبالش هستند بار میشه، در حالی که مجرد امکان استعمال لفظ در اکثر از معنا در برای ترتب یه سری از ثمرات باید ظهور ایجاد بشه. ما باید بیشتر از حاج آقا قائل هستن استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، ولی ایشون میگن در استعمالات متعارف خلاف ظاهره. یه مرحله دیگریه، این مرحله رو باید پیمود. تو بعضی از ثمراتی که آقای روحانی بر بحث مترتب کرده رو عرض خواهم کرد، این ثمرات متوقف بر اثبات امکان نیست، متوقف بر اثبات ظهور است. و این نکته‌ای هست که حالا انشالله این رو در شنبه ما دنبال میکنیم. فکر کنم شنبه بحثو ببندیم یا فوقش مثلا یک شنبه، احتمالا شنبه بحث رو تموم کنیم و نمیخوام دیگه وارد خیلی از ریزکاری ها. نگاه میکردم بحث های رنگارنگی تو کلمات آقایون در استعمال لفظ از معنا هست، میخوام وارد اون همه اون بحث ها بشم. از چیز خواهیم بود و صلی اللہ علیه سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.